الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن أمير المؤمنين عليه السلام والعدل على أربع شعب على قائس الفهم وقور العلم وزهرة الحكم والرساخة الحيل فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ومن حلم لم يفرط في أمره و آشف الناس حمیدا. در جلسات گذشته عرض شد علی علیه السلام می فرماین ایمان روی چهار پایه استوار هست. دو پایه از این چهار پایه رو ما در جلسات گذشته عرض کردیم، صبر بود و یقین. پایه سومی که می‌فرماید ایمان بر روی آن استوار هست عدل است. عدل چیست؟ و تفسیر امام علیه السلام از عدل چیست؟ عدل سؤال شد از امیر المؤمنین، عدل چیست؟ فرمود هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدل است. سؤال شد ظلم چیست؟ فرمود گفتم. در این فرمایش علی علیه السلام می فرماید عدل هم چهار شعبه دارد. یک شعبه آن قائس فهم است یا قامز در نسخه دیگری، شعبه دیگر غور علم است، شعبه سوم زهرة الحکم و شعبه چهارم رساخة الحلم. من اینها رو توضیح خواهم داد که چیست. اما در ابتدا عرض میکنم این سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به عدل همان عدالت مربوط به جامعه است، چون عدل یک معنای عدالت، عدالت به معنای عام کلمه، یعنی انسان در مسیر صحیح حرکت بکند. اما این فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه احتمال زیاد دارد و ظهور سخن هم در همین است که مراد اون بزرگوار عدالت در حکم باشد. عدالت در حکم که مربوط به جامعه می شود و در حاکم و قاضی شرط است که عادل باشد و حکم که می کند اون حکم بر اساس عدل و انصاف باشد، این فرمایش ناظر به اوست. می فرماید عدالت بر چهار شعبه است. شعبه اول عدالت قائس الفهم، علا قائس الفهم یعنی عمیق فکر کردن. و عمیق درک کردن. به تعبیر دیگر اگر انسان بخواهد به عدالت عمل کند باید فکرش رو به کار بیندازد و با بکارگیری فکر و اندیشه نوبت میرسد به شعبه دوم عدل که اون غور علم است. غور اون آخر و انتها رو میگویند، به آخر علم و حقیقت علم و عمق علم دست یافتن. این دو تا شعبه عدل شد. شعبه اول به کارگیری اندیشه و فهم، قائس الفهم. شعبه دوم عدل، غور العلم، با به کارگیری فهم به عمق دانش و علم رسیدن. این دو تا شعبه. شعبه سوم عدل می فرماید و زهرت الحکم. زهره یعنی حسن، حکمی که اون حکم حکم حسن است، حکم جمیل است، حکم نیکوست. اگر حاکم فکر کرد و به عمق علم رسید، اونجاست حکمی که می کند و نظری که می دهد و قضاوتی که می کند، اون قضاوت یک قضاوت درست و یک قضاوت نیکویی می شود. یعنی یک قاضی باید اهل اندیشه باشد، یک قاضی باید آشنای با احکام الهی باشد، به عمق علم دست پیدا کند. در حدیث آمده است، دقت بفرمایید، چهار دسته هستند قضات، سه دسته اونها فردای قیامت در آتش می سوزند، فقط یک دسته از قضاتن که اهل نجاتن. اون سه دسته ای که در آتش می سوزند، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اون قاضی که قضاوت به حق کرده اما نمیدونسته، حق گفته اما نمیدونسته، نرفته حکم رو یاد بگیره. قضاوت صحیح انجام شده اما روی جهالت این حکم بر حسب تصادف حکم درستی بوده، لیکن جاهل بوده، این در آتش می سوزه. یک دسته. دسته دوم، رجل قضا بالباطل و هو لا یعلم، اون قاضی که حکم کرده و قضاوت کرده به ناحق ولی نمی دونسته، اونم در آتش می سوزه. این دو دسته. دسته سوم، رجل قضا بالباطل و هو یعلم، کسی که حکم بناحق کرده و میدونسته که حکم بناحق میکند، اینم در آتش میسوزد. این سه دسته. فقط یک دسته از قضاتن که اهل نجاتن، رجل قضا بالحق و هو یعلم، اون کسی که قضاوت به حق بکند و میداند که این حکم حکم خداست، این مطابق با شریعت است، این یک دسته اهل نجات هست. اگر علی علیه السلام میفرماید عدالت چهار شعبه دارد، شعبه اول عدالت آن است که انسان اندیشه و فکرش رو به کار بگیرد، شعبه دوم عدالت آن است که انسان به عمق علم برسد، برای اینکه قضاوت بدون علم نکند، قضاوت بدون دانش و آگاهی از دستورات شرع نداشته باشد. این دو شعبه سوم ظهرت الحکم، فرمود انسان حکمی که می کند اون حکم حسنی باشد. این تا اینجا بعد از فهم به کارگیری اندیشه و علم، عدالت اون عدالتی است که، یعنی شعبه عدالت این است که حکمی که میکنه اون حکم مطابق با شرع باشه. مونده یک چیز دیگه راجع به عدالت. از چیزهایی که در حکم دخیل است این است که قاضی و حاکم انسان حلیمی باشد. حلم گاهی در لغت به عقل حلم گفته میشه، اما حلم در حقیقت از مسببات عقل است، یعنی از آثار عقله. حلم عبارت است از ضبط نفس. انسان در برابر یک حادثه ناگوار فوری به خشم نیاد و غضب نکند، این حلم است. حلم از اوصاف حضرت حقه، ان الله علیم حلیم یا حکیم حلیم. در قرآن مجید حلم به عنوان یکی از اوصاف حضرت حق ذکر شده است. این اعمالی که بندگان انجام میدهند واقعا مستوجب خشم و غضب الهی هستند، اما امام صادق علیه السلام میفرماید خدای متعال حلم میورزد. عبارت این است: ان الله عز وجل علم من عباد عاملون و الى ما هم سائرون فحلم عنهم لعلمه الصادق فیهم. خدا میداند بندگان چه میکنند و چه مقصد و منظوری در کارها دارند. خطا میکنند، عصیان میکنند، نافرمانی و مخالفت میکنند، اما خدای متعال حلم میورزد. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید شعبه چهارم عدل رساخت الحلم است. رساخه، حلم رو عرض کردیم، رساخت الحلم معناش این است که شخص بردباری و هضم نفس و ضبط نفس درش رسوخ کرده باشه و در عمق جانش اثر گذاشته باشه، اون وقت پسگان حکم بکنه. لذا در آداب قضا آیون آمده است که شخص قاضی اگر خوابش میاد کم حوصله است قضاوت نکنه، اگر نیاز دارد برود برای تطهیر و دستشویی قضاوت نکند، اگر شکمش گرسنه است و گرسنگی به او فشار آورده میخواد زود حکم بکنه پشت بره سراغ غذا خوردن، قضاوت نکند. قضاوت رو با یک آرامش خاطر و یک حالت سکون و طمأنینه قضاوت بکند، نه اینکه الان میخواد بلند شه بره دنبال یک کار ضروری دیگه بذار حکمم بکنم پشان برم دنبال کارم. نه، میفرماید علی علیه السلام در عدل رساخت علم، رساخت حلم لازم است. چرا؟ این بیان رو ببینید، میفرماید حضرت کسی که من فهمه، کسی که فهمید، اون شخص علم غور العلم، به عمق علم میرسه. کسی که اندیشه شده کار انداخت به عمق علم میرسد. ومن علم قول العلم صدر عن شرائع الحکم، کسی که به عمق دانش مذهبی، دانش دینی، احکام الهی رسید، اون وقت حکمی که می کند به تعبیر آسان‌تر حکمی که می کند با درایت و عقل و فهم و دینش کافی اون حکم رو می کنه، با مشت پر می نشیند پشت محکمه قضا و حکم رو صادر می کنه. و من حلمه لم یفرط فی امره، کسی که حلیم شد در امرش افراط نمی کنه. خدای ناکرده انسان حلیم ممکنه یکی از دو طرف متخاصمی که آمدن در محکمه قضاوت یکیشون تند بشه، قاضی به خاطر اینکه این آقا تند شده یا بلند شده اهانت کرده در علیهش حکم بکنه، نه، قاضی باید حلیم باشه. اینجا من یه فرازی رو از تاریخ براتون عرض کنم، خیلی زیباست و در این فراز تاریخ عدالت علی علیه السلام مجسم می شود و شخصیت امیر گفتن که امیر المؤمنین سلام الله علیه در این دوران حکومت قریب به 5 سالی که داشتن و با جنگ های مشکلات عدیدهی علی علیه السلام مواجه بودن، اما معذالک گفته شده 1000 نفر قاضی رو حضرت فرستادن در بلاد اطراف و اکناف برای اینکه بین مردم به حق قضاوت کنند. یکی از اون کسانی که علی علیه السلام اعزام کرده است برای قضاوت یک آقاییست به نام ابوالاسود دوئلی، از اصحاب خوب امیرالمؤمنین. ابوالاسود دوئلی از اصحاب خوب و از یاران نزدیک حضرت هست. ابوالاسود دوئلی همان کس است که علم نهو رو از علی علیه السلام نقل کرده است، علم ادبیات، یادگیری چگونه صحیح سخن گفتن به زبان عربی رو ابوالاسود از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کرده و این ابوالاسود اهل بصره است و ایشان همان کس است که وقتی به خانه اش آمد و دخترک کوچکش رو دید نشسته و مشک عسلی رو باز کرده با انگشت از اون عسل میخورد. دخترکی که تو خانه عسل ندیده یا بسیار کم دیده الان با یک عسل صاف شده بدون موم براش تعارف آوردن برای خانه ابوالاسود، تا چشم ابوالاسود به دخترکش افتاد، دید در به اون عسل رو باز کرده و با انگشت مشغول خوردن عسل است. گفت دختر جان میدانی این عسل از کجا آمده؟ گفت نه. میدانم کسی برای ما به صورت تعارف رهبری این عسل رو آورده. گفت این عسل رو معاویه برای ما فرستاده تا ما را از علی ابن ابی طالب جدا کند با این هدیه و دل ما را به خودش نزدیک کند. بغض علی را جایگزین بغض خودش کند، حب علی را از دل من و تو بیرون ببرد و به جای محبت علی محبت خودش رو در دل من و تو به وسیله این عمل قرار دهد. چون میدانید القلوب مجبولتون علا حب من احسن الیها، دل انسان اگر یک کسی محبت بهش کرد طبعا دوستش میدارد و بهش علاقه پیدا میکند. معاویه هم این کارها رو میکرد برای تحبیب قلوب، که دلها را متوجه خودش کند و از علی مردم رو جدا کند. دخترک کوچک تا این سخن را از پدر شنید، انگشت اصلی خود رو پاک کرد، آمد یک کناری دست برد میان حلق و حنجره اش، شروع کرد صرف کردن و اون چه از اصل خورده بود همه رو بالا آورد، که از اصلهای فرستاده شده معاویه در معدهش چیزی نماند تا جزء بدن او شود. و همون جای دختر دو تا بیت شعر خواند: عبل عسل المصفا یبن هندی نبی لک ایمانا و دینا فلا والله لیس یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. با عسل صاف شده ای پسر هند معاویه ابن ابی سفیان، که میخواهی دین من رو بخری و من دینم رو به تو بفروشم، سوگند به خدا چنین نمیشود. مولای من برای همیشه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین است. دخترک عسلها رو بالا آورد و این شعر رو خوان. ابوالاسود به خدمت علی علیه السلام رسید، لما جرا را خدمت امیر المؤمنین گفت و اشعار دختر خودش رو خدمت علی علیه السلام خوند، علی دعای خیر کرد در حق اون دختر. اینا رو عرض کردم برای اینکه ابوالاسود به علی رو بشناسید. اما مطلب چیز دیگری است راجع به قضاوت و عدالت در قضا، اینو میخوام عرض کنم. علی علیه السلام ابوالاسود دوئلی رو به عنوان یک نفر قاضی از نزدیکان اوست، مرد لایقی هم هست، فرستاد در یک نقطه از نقاط بلاد اسلامی اون روز که برود و به مسئولیت قضاوت بپردازد. خب یه مدتی گذشت، ایشون مسئولیت قضاوت رو تقبل کرد و به کار قضا در اون نقطه‌ای که منصوب شده بود پرداخت. بعد از مدتی یکی از اونها نشسته بود در محکمه قضاوت، یه نامه کوتاهی براش آوردن، برید پست یک نامه ای رو براش آورد. نامه رو باز کرد، دید امیر المؤمنین سلام الله علیه این نامه رو فرستاده و در این نامه حکم عزلش رو منعکس کرده که آقا شما از این ساعت به بعد معزول هستید و هیچ مسئولیتی در امر قضا شما ندارید. خب انسانی که از یه پستی معزول می شود، یه وقتی یه جرمی رو مرتکب شده خودش هم می دانه خلاف کرده و بر اساس اون خلاف عزلش کردن و اون رو کنار گذاشتن، این مشکل نیست. اما یه وقت خودش نمیدونه که چه کرده، مضطرب میشود. یک وقت میداند که کاری نکرده، مبراست، مرتکب عملی نشده، این بیشتر ناراحت میشه. جای سؤال است که من چه کردم که علی علیه السلام مرا از منصب قضا و حکم عزلم کرد. داغانم علی الاسد کاری نکرده بود، رشوه نگرفته بود، خیانت نکرده بود، فسادی انجام نداده بود، حکمه ایم که میکرد بر اساس مثلا موازین شرع حکم میکرد. نامه عزل به دستش رسید، به شدت پریشان شد و ناراحت شد، از اون منطقه محل خدمت و محل قضاوت را افتاد، آمد کوفه که جویا شود و به دست بیاورد علت عزلش چه بوده. آمد خدمت امیرالمومنین، وقت ملاقات مثلا گرفت، رسید خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد آقا این نامه رو شما فرستادید و شما مرا عزلم کردید؟ فرمودن بله، من فرستادم و من شما رو عزل کرد. عرض کرد آجان امی ما خونت و ما جنایت، عزل من برای چی بوده؟ من نه در پستی که خدمت می کردم خیانت کردم، مثلا رشوه گرفته باشم، مالی رو برداشته باشم، و نه جنایت کردم. فرض کنید یه کسی رو آوردن بدون جهت بگم تازیانش بزنید، زندانش بکنید، اعدامش بکنید، من این کار رو نکردم. بنابراین من استحقاق عزل نداشتم، بر چه اساسی من عزل شدم؟ حضرت فرمودن درسته، تو نه خیانت کردی و نه جنایت، اما علت عزل این بوده. درست عنایت بفرمایید. فرمود سمعت ان صوتک یعلو صوت الخصمین. فرمودن علت این که من تو رو عزل کردم این است، برای من گزارش کردن و به من خبر رسیده تو وقتی می نشینی برای قضاوت کردن و اون دو نفر متخاصم، مدعی و منکر، دو نفر طرف دعوا میان پیش شما، دعوا طرح می کنن، این آقا صحبت می کنه، اون آقا صحبت می کنه، شما صحبت می کنی، به من خبر رسیده که صدای شما بلندتر از صدای اونا میشه. و قاضی در مقام قضا نباید صداش حتی بلندتر بشه از دیگران. علی چنین شخصیتی است و عدالت علی علیه السلام چنین است. می‌فرماید قاضی باید رساخت الحلم داشته باشه، انسان حلیمی باشد، یه مرتبه با سخن گفتن این شخص و اون شخصی که با هم متخاصم هستن هم حوصله نشود و ناگهان خدای ناکرده حکم بر اساس خلاف یا نه فریاد بزنه، به سر این دو نفر فریاد بزنه، نه چنین حقی رو نداره. این چهار چیز در این بیان امیرالمومنین سلام الله علیه. اون یه مطلبی رو حضرت می‌فرمایند خیلی زیبا، اگر شخص قضاوت رو طوعن با حلم کرد، می‌فرماید و من حلمه لم یفرط فی امره و آشف الناس حمیدا. اگر انسان حلم را، بردباری را پیشه خود قرار داد، این شخص در امرش، در کارش تفریط نمی کنه
مردم هم همیشه تعریفشو میکنه که آقا این شخص یه عالم سلیم و نفسیست، یه عالم آرامیست، یه عالم باطمانونهیست، یه عالم فهمیدهیست، یه عالمیست مسلط بر اعصابش. اون چه که حکم میکند نشأت گرفته از خشم و از دشمنی خدایی نکرده و عداوت خصومت درونی اونیست، واقعیات رو میبیند و در اساس واقعیات حکم میکنه. این هم یک شعبه از ایمان که در این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه آمده. من یک شعبه دیگر از ایمان که انشاءالله زنده باشیم فردا به عرض میرسانم، اون جهاد فرمود ایمان بر چهار پای استوار هست: صبر، یقین، عدل و جهاد. ها حال سه شعبه رو بیان کردیم، سه پایه و اساس رو از ایمان بیان کردیم: صبر، یقین و عدل. پایه چهارم ایمان که جهاد است فردا انشاءالله به عرض خواهیم رسوند. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب شب جمعه است، باید دلها رو روانه کربلای ابی عبدالله کنیم و از اون بزرگوار نامی ببریم. به یاد اون طفل کوچک ابی عبدالله من عرض ادبی داشته باشم. آمد کنار خیمه ها و زینب رو صدا زد: صدا زد خواهر، طفل من رو بیار، ناولونی ولدی فقیر حتی اودعه. بچه رو روی دست گرفت، میگویند در برابر لشکر آورد و فرمود: ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع لقد جف الرضا. کی سؤال میشه از ما که طفل نیازمند به آب نیست آیان؟ چون پستان مادر یکیش غذاست شیر و یکیش حکم آب رو داره. آب طفل هم به وسیله شیر منتقل به طفل می شود. اما چرا امام حسین بچه رو آورده و می گوید آب به این بچه بدی؟ می گوید شیر رباب خشک شده بود در اثر قصه. لقد جفت الرضا، شیری دیگه به جا نمانده. در حرم یاری نکن از بهر آم، چون خجالت می چشم من از رداب. می برم تا آن کسی را عادت کنم از خدنگ هرمله خوابت کنم. غم نخور ای بهترین همراز من، غم نخور ای آخرین سرباز من، غم نخور ای کودک نیکوشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. همین طوری که علی روی دست بابا بود، یه وقت نگاه کنه ببینه گوش تا گوش علی پاره شده. گفتن توسل به این آزاده شیرخوار بیدا کنیم، من دو جمله روزه اضافی بخوانم. قنداقه علی را برداشت آورد پشت خیمه. معمولا امام حسین شهدا را دفن نمی کرد،
اما حفر بجفن سیفه با قلاب شمشیر زمین رو حفر کرد. نماز خون در بدن علی، همین که بدن علی رو تو قبر گذاشت میگویم یه مرتبه خانمی دوام دوام آمد. یه آقا بگذار یه مرتبه دیگه صورت بچه رو ببینم. دوید و گفت با افغان زنی که ای اصغر مگر مادر نداری. اللهم صل على محمد وعلى محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بحق این طفل شیرخوار ما رو بیامرز، برکات و الطافت رو بر ما و مجلس ما نازل بفرما، رفع هم و غم و پریشانی از همه مسلمین بفرما، این کشور اهل بیت رو از گزند حوادث پیش آمدهای ناجلار توطئه‌های دشمنان حفظ کن، ملت ایران رو سربلند بگردان، روحانیت شیعه و مقام معظم رهبری رو حفظ کن، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان و عجل فی فرجه.